أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بخش 26 کتاب سر الاسرار رو، آیاتش رو خدمت عزیزان عرض کردیم. به سراغ روایات میرسیم. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که از آثار گرسنگی، اون گرسنگی که مدیریت شده، البته این هستش که انسان موفق به حفظ قلب میشه. این بی نهایت مهمه، چون قلب همه ذات یک نفر و شخصیت یک نفره. همه موجودی انسان دل اوست. عبادتها، ریاضتها، اعمال خیر، علوم، معارف، همه اینها در نهایت به قلب میریزن و محتوای قلب یک نفر قیمت یک نفر رو مشخص میکنه. لذا انسانها در قیامت با محتوا و کیفیت قلبشون سنجیده میشن. ورود انسان به عالم برزخ، کیفیت ورودش، انواع تولدهای ششگانه که قبلا صحبت کردیم، تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص و معلول، همه اینها به ساختار قلب انسان مربوطه. قلب هست که تعیین کننده این هستش که انسان چگونه میمیره، چگونه وارد برزخ میشه، چگونه قیامت رو طی میکنه، چگونه وارد قیامت میشه و ادامه قیامت. همه اینها سنجش روی یک چیز هست و اون دل انسان. عقل، خیال، وهم، حس، اعمال، عبادات، علوم و معارف همه ابزار قلب هستن. در نهایت این قلب هست که تعیین کننده عاقبت انسان و سرنوشت انسان هستش. قیمت هر کسی به قلب اوست. ارزیابی هر کس، مقام هر کس، درکات هر کس و درجات هر کس به قلب اوست. این که انسان کجای بهش جا میگیره یا کجای جهنم، قلب تعیین کننده هستش. بنابراین حواسمون باید باشه که وقتی که داره میگه گرسنگی به حفظ قلب کمک میکنه، چقدر گران قیمت. خیلی از افراد چون از این غافل هستن، بیشتر عمرشون مشغول خود عملن، درگیری ذهنشون با ظواهر، با عبادات، با خود کار، با عمل و با صورتها، متوجه نیستن که ما اگر بخوایم سنجش درستی داشته باشیم، باید هر بار به قلبمون نگاه بکنیم. قواعدش هم قبلا در همین جلسات توضیح دادم که ما باید همیشه سنجش رو ببریم روی قلب، چون خدا سنجش رو روی قلب میبره. به جای اینکه درگیر عمل و ظاهر باشیم، باید تمرکزمون رو روی دل بذاریم. یعنی دل من چه وضعی داره؟ دل من چه حالی داره؟ ما آدم های زیادی طرق داریم که مشغول انواع عبادت ها، ذکر ها، کارهای خیر میشن، اما دلشون آباد نیست. دل آبادی ندارند، حتی دل خرابی دارند. رب متنسکن ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره اصلا. صورت ها مقدس اما دل خرابه، این هیچ فایده ای نداره. اعمال مقدس، ظاهر مقدس، ولی دل خرابه. و کسایی داریم که از نظر ظاهری خیلی آباد نیستن، اما دلشون آباده. اون سنجش خیلی مهمه که ما باید حواسمون باشه که دائما اگه بخوایم میزان موفقیت خودمون رو بسنجیم، ببینیم که الان وضع دل من چجوریه. قبلا شاخصهای ریاضی و شاخصهای قرآنی رو توضیح دادم که ما باید با شاخصها همیشه دلمون رو بسنجیم. بدون شاخص نمیشه. قرآن هم و اهل بیت علیهم السلام دائما به ما سنجش میدن، شاخص میدن، قدر و قضاها رو مشخص میکنن که ما بسنجیم الان تو چه وضعیتی هستیم. این بسیار مهم. شاخصهای کلی سه تا بود که خدمتون عرض کردم: رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. این سه تا سنجش نشون میده حال یه نفر خوبه یا نه، قلبش به سمت حق تعالی حرکت میکنه یا نه، قلب سالمی داره یا نداره. اینا بی نهایت مهمه. حالا اون چیزی که کمک میکنه به سلامت قلب این بود که انسان خلوت داشته باشه، سبک باشه. قلب اگر بخواد قدرتمند بشه، بتونه پرواز بکنه، بتونه سرعت داشته باشه، این باید سبک باشه. قلب سنگین نمیتونه. اون چه که قلب رو سبک میکنه دو تا چیز خیلی خیلی مهم هست که قبلا هم عرض کردیم. الان موضوع درسمون در این سیر همینه، یکی شکم بود، یکی زبان. این دوتا الان فعلا عرض کردم. انقدر مسئله شکم مهمه که یک جلد این تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به یک جلد از کتاب با این مسئله سر و کار داره. یعنی شما اینجا الان دارید صحبت میکنید، چند هفته است داریم در مورد سخن میگیم، باز که میریم جلوتر خداوند تبارک و تعالی باز دوباره به پیغمبر اینو تذکر میده که اگر کسی بخواد به موفقیت برسه، به رستگاری برسه، به سعادت برسه، باید این شکم رو سبک نگه داشته. البته فقط سبک نگه داشتن نیست، بلکه حلال خوری است و حلال خوری هم کافی نیست، بلکه طیبات رو باید انسان استفاده بکنه تا سرعت و قدرت داشته باشه. کسی که نه فکر حلال و حرامه، نه طیب و خبیث قضاست، این زمینگیر میشه تو همین جهنم دنیا. و علامتش هم این استش که خشونت داره، رحمان و رحیم نمیتونه باشه، دائما اختلاف داره، ناآرامی داره و هیچ وقت هم شاد نمیتونه معنای واقعی باشه. اما اقسام مصائب رو برای انسان داره. پس اینو دقت کنیم که وقتی میگه حفظ قلب، قلب همه چیز انسانه. حالا خوب دقت کنید راجع به قلب. اینجا چند تا روایت هست، من بعضیاشو انتخاب کردم، بقیه رو خواهش میکنم خودتون حتما کتاب رو نگاه بفرمایید. ما من قلب الا و له اذنان، هیچ قلبی نیست مگر اینکه دو گوش داره. الا احداهما ملک و مرشد، یکی از گوشهای ما رو جلوی در یکی از گوشهای ما یه فرشته، یه هدایت کننده، مرشد، ارشاد کننده ایستاده. و علی الاخرى شیطان و مفتن، یه شیطان فتنه انگیز هست. یعنی انسان همیشه در معرض این دو ورودی هست، از صبح که از خواب پا میشه، حتی در خواب، حتی در خواب شب تا صبح هم که خواب میبینه اینا روی گوشای قلب انسان هستن. قلب انسان یعنی خود انسان، همه انسان. خب یه فرشته هست که ما رو هدایت میکنه، ارشاد میکنه، چیزای خوب به ما الهام میکنه. این چیزای خوب که میگم علامت و رنگ و بو داره. تو بحث دشمن شناسی توضیح دادم، در حمله های شیطان هم توضیح دادم، باز الان میگم اون رنگ و بو باید چجوری باشه ما بفهمیم فرشته ایه. با همون سه تا شاخص، هر چیزی که درش رحمت وجود داره. رحمت گفتم محبت نیست، دقت کنید، و یه وقتا محبت هست خیانته. مثلا یه پدری میره برای بچهش بی موقع گوشی میخره، یه بچه بی موقع، یه پدری مادری برای بچهش بی موقع وسیله تهیه میکنه که باعث انحراف بچه میشه، اون محبت هست اما خیانت. رحمت فوق همه این هاست. رحمت اونجاییه که شما تمام ساختار شخصیت یه نفر رو از مبدأ تا معاد در نظر میگیری، یعنی جاودانگی شخصیت یک نفر رو میبینی و بعد بهش رحمت داری، محبت میکنی بهش. اونجایی که محدود میبینیش بهش خیانت میکنی در قالب محبت. یا اونجایی که عوضی نگاش میکنی، یعنی فقط فکر میکنی این شخص یه زنه یا یه مرده، وقتی فکر میکنی یه زنه یا یه مرده او رو در حد یه حیوان معناش میکنی، یا فکر میکنی مثلا یه عقل فقط، مثلا داری بهش محبت میکنی. مثل اینا که الان بچه هاشون رو تحت فشار قرار میدن که برن یک سر درس بخونن ولی فکر سلامتی و تفریح و استراحت و شادی بچه نیستن. یک سره برو مدرسه تیزهوشان، یک سره تست بزن، یک سره این فکر میکنه فقط این بچه هوشه، مثلا باید حتما سال اول دانشگاه قبول بشه، اونم با رتبه بالا. این بچه انقدر تو فشار میذارنش که انواع مریضی ها میاد سراغ بچه. چون قیمت بچه از کجا تعیین شده؟ از اینکه این بچه حتما نمرش 20 باشه. خیلی پدر مادر این ظلمو میکنن، یا فلان مدرسه قبول شه، فلان دانشگاه قبول شه، فلان رشته قبول شه. در رحمت نگاه کامله، شما نگاه و عوضی ندارید به بچه که اون رو یه بدن ببینید یا یه حیوان خانم و آقا، یا یه عقل ببینید که فقط باید همش درس بخونه و دکتر مهندس بشه، بلکه تو به تمام ساختار شخصیتی فرزندت یا همسرت یا دوستت یا شاگردت یا هر کس دیگه، مردم زیر نظر تحت ولایتت اشراف داری، توجه داری، اونو بهش میگن رحمت. که خب حالا اینا دیگه در کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم اینا رو ما توضیح دادیم. خب پس از کجا بفهمیم چیزی فرشته یه وارد قلب میشه یا نه؟ چون ما واردات داریم دیگه، ما دائما حتی وقتی خوابیم قلب داره خوراک میخوره. قلب از صبح که از خواب پا میشه تا شب که میخوابه، حتی شب که خوابید داره توی قلب ذخیره جمع میشه، داره دریافت میکنه، دائما دریافت میکنه، دائما. هم شیاطین بهش به قول امام باقر امانت میسپارن چیزایی رو، هم فرشته ها بهش امانت میدن، فرو میکنن توی قلب، القا میکنن توی قلب. از کجا بفهمیم فرشته ایه؟ باز با همون سه تا شاخص. اگر درش رحمت باشه، آرامش و شادی، حتما فرشته الهی هستش، حتما مال اون ملک مرشده. اما اگر درش خشونت، کینه، مقایسه، حسادت، مسابقه گذاشتن با دیگران، ناآرامی، غم، قصه، اینجور چیزا باشه، یاداوری گذشته، دلشوره برای آینده، از این مقوله چیز خواست، اون حتما مال اون شیطان مفتن هست، شیطان فتنگر هستش. هادا یعمره و هادا یزجره، این ملک مرشد امر میکنه به او، دعوتش میکنه، و هادا یزجره، خب این یکی امر میکنه، یکی او رو باز میداره. خب از شیطانای امره بالمعاصی و الملک یزجره عنها، شیطان امر میکنه به معصیت، فرشته انسان رو از معصیت باز میداره. اینکه انسان دائما تو زندگیش دچار تردید میشه، هی دائما بالا پایین میشه، دلشوره داره، آیا این کار درسته درست نیست، انجام بدم ندم، خوبه بده، برای اینکه خب دوتا گوش از دوتا گوش داره میشنوه، یکی میگه انجام بده یکی میگه انجام نده. و بالعکس گاهی وقتا شیطان او رو از کار خیر باز میداره، فرشته به او امر میکنه کار خیر رو انجام بده. هر دو وجود داره، انسان در برابر این امر و نهی دائما قرار داره. خب بعد میفهمد و هو قول الله عز و جل. حالا اینو تو قرآن کجا داریم؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الیمین و عن الشمال قعید. اینو توجه بفرمایید. خب سوره قاف آیه 17 و 18. خب متلقیان کیا هستن؟ همین دوتا که با هم تلقی دارن، با هم درخورد دارن، با هم انسان یه دفعه میبینه دو جور فکر، دو جور اندیشه، دو جور وسوسه یا الهام تو وجودش هست. دائما این افکار هست که انسان باش یک سر سر و کار داره. خب این نکته رو من بگم، هر چقدر رشد انسان بیشتر میشه این تلقی ها کمتر میشه. یعنی انسان خیلی درگیر چه کنم چه نکنم نیستش. هرچی رشد بیشتر میشه، انسان قوی تر میشه، دائما بیشتر از ملک دریافت میکنه تا از شیطان. شیطان نمیمیره، دست بر نمیداره، نابود کامل نمیشه، اما دائما رشد حقیقی این هستش که وسوسه ها حمله سمت چپ کمتر میشه و حمله سمت راست و ورودی سمت راست بیشتر میشه، دریافت ها بیشتر میشه. این قاعده شه که همش با باید همینجوری ریاضی بریم که تشخیص بدیم که درست چیه غلط چیه، یعنی با قاعده بریم جلو. ما یلفظ من قوم الا لدیه رقیب عتید. میگه هیچ کلمه از دهان انسان خارج نمیشه، هیچ کلامی انسان به زبان نمیاره هیچ چیزی رو، مگر اینکه یه مراقبی آماده اونجا هستش. هر کلامی که از دهنت بیرون بیاد نوشته میشه، اینو بهش توجه کن، ثبت میشه. حالا کجا ثبت میشه؟ کجا ثبت میشه؟ باز تو قلب. برای همین شما قیامت میتونی بخونیش، اقرا کتابک کفا به نفس کلیه و ملکه حسیب. همه چیز انسان، خوب دقت کنید یه بار دیگه توضیح بدم، محسوسات، مخیلات، موهومات، معقولات و ورودی های فوق عقلانی یا فوق تجرد انسان، هر پنجتاش توی قلب سرریز میشه، همونجا میمونه، ثبت میشه اونجا. البته انسان به لطف خدا توانایی پاک کردن یا تثبیت رو داره. یعنی شما میتونید یه چیزایی از قلب پاک کنید، یه چیزایی جدیدی بیارید جاش بذارید. این دیگه به اراده انسانه، به همت انسانه و لطف الهی. کسی یه چیزایی رو بار کرده خوب نیست، جهنمیه، میتونه پاکش بکنه. ولی همه تو قلبه، این یادتون باشه. یه جا ذخیره میشه. خب صلوات خط بفرمایید. یه روایت دیگه هست در مورد حالتهای قلب. حالا ایشالا اینو تو کارگاه قلب بیشتر توضیح خواهیم داد، امسال که اواخر شهریور داریم. بیان فوق‌العاده زیبا بی نظیر، واقعا غیر از امیرالمومنین کس دیگه نمیتونه اینو بیان بکنه، غیر از امیرالمومنین هیچ کس نمیتونه اینجوری بیان بکنه که قلب چقدر حالتهای متنوع داره. کسی باید تسلط داشته باشه اینا رو بر ما بگه. در مباحث جامعه شناسی، روان شناسی بی نظیره، فوق‌العاده است، همه جا هم قابل استفاده است، در خودشناسی هم همینطور. می فرماید که اعجبون مافل انسان قلبو. عجیب ترین چیز در انسان قلبه. قلبو چرا بهش میگن قلب؟ چون انقلاب داره، یعنی دائما بالا پایین میشه، دائما تغییر داره. دو تا گوش داره دیگه ها، یک سر اون با شرف میزنه، اینم با شرف میزنه، اون دعوت میکنه این باز میداره، این دعوت میکنه اون یکی باز میداره. قلب دائما بالا پایین میشه، دائما یک سر تو معرض این تحولات هستش. حالا شما فکر بکنید وقتی میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، شخص چه زحمتی کشیده تا خودشو به اطمینان رسونده، به آرامش. یعنی یک دل یه صد دله، دل یک دله کرده، آرومه، کاملا آرام شده دیگه، این همه تعارض نداره. این مسیری است که همه باید این تو این جهنم رو طی کنن. ببینید جهنم رو چقدر زیبا امیرالمومنین علیه السلام و این تعارضها رو ترسیم میکنه. همه ما وظیفه اولیه اصلی و ذاتیمون تو این دنیا و در رحم دنیا برای رسیدن به تولد سالم اینه که اینو یک سرش بکنیم، کار دیگه ای نداریم. اشتباهاً ما همونطور که اول بحث عرض کردم به ظواهر خیلی میپردازیم، به صورتها و کارها میپردازیم، بعد میبینیم قلب خراب میشه اصلا. دقت بفرمایید. و لهم مواد من الحکمه و ازداد من خلافه ها. توی این قلب، قلب انسان یه مایه ها و موادی از حکمت هست که قبلا توضیحش دادیم، و یه موادی از چی؟ از داد حکمت، خلاف حکمت و ناسازگاری در انسان وجود داره. خب فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءَ عَزَلَ لَهُ الطَّمَعَ. انسان اینجوریه، تا امیدوار میشه، اون موقعی که امید نداره اضطرار داره، التماس داره، گریه داره. به محض اینکه امیدوار میشه به طمع میفته. اینجوریه. یعنی چرا اینجوریه انسان به نظر شما با توجه به درسای گذشته؟ چرا انسان وقتی که خیالش راحته امیدوار میشه؟ تا وقتی نداره یه چیزی رو قانعه، به کمش هم قانعه، اما وقتی که در روش باز میشه یه ذره امیدوار میشه طمع میگیردش. یه من یه خونه اینجوری هم گیرمون بیاد خوبه، یه ماشین اینجوری هم داشته باشیم خوبه، یه موتور هم داشته باشم خوبه. دیدید؟ یه غذای شکم اون رو سیر کنه خوبه، بعد یه دفعه اینو میبرن سر یه رستوران انواع غذاها، ببین چه اتفاقی میفته. یه دفعه پولدار میشه یا امکان پول بیشتری میاد برای خرید خونه، اتومبیل. ببین یه دفعه انسان روحش به کجا میره. خیلی فوق‌العاده زیبای این مسئله میفهمد که حالا دیگه نه توضیح ندم، من برنامه این نبود که اینا رو توضیح بدم، فقط میخوام بگم حالتهای قلب چقدر تنوع داره. و این حاجه به طمع اهلکه الهرس. خدا توجه کنید، میفهمد که طمعی که او رو خار کرده، خار و خفیف میکنه انسان رو، دل انسان رو. وقتی که طمع به قلب حمله میکنه هرس نابودش میکنه، انسان حریص میشه، حریص میاد. وقتی حمله کرد طمع، حرص زدن نابودش میکنه. این تو همه هستا، خیلی انسان باید مراقبت بکنه. در هر پنج بخش خوبه، یعنی میاد سراغ انسان، باید مدیریت بشه در بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. فقط تو یه بخشش خوبه که باید مدیریت بشه، اون بخش چی؟ فوق عقلش. اونم درست، اگه درست مدیریت نشه اینم میتونه انسان رو نابود بکنه، میتونه نابود بکنه. خیلی آدم باید مراقبت بکنه که خب و این ملک هولیاس قتله الاسف، میفهمد که اگر ناامیدی بیاد سراغ انسان، اولش چی گفت؟ اگر امید بیاد طمع میاد، طمع اومد چی میاد؟ هرس میاد. اگر ناامیدی بیاد سراغش، یعنی ناامید بشه، چه اتفاقی میفته؟ اگر ناامیدی بشه میگه چی نابودش میکنه؟ افسوس. تا انسان ناامید میشه، راه بسته میشه، با اینکه خدا رو داره، شاه کلید رو داره، عرض کنم خدمتون که عصای موسی رو داره، با اینکه انما ای ربی سیهدین رو داره، با اینکه اهل بیت رو داره، با اینکه توسل رو داره، استغاثه داره، تضرع داره، ذکر داره، ولی اگه نداشته باشه اینها رو، یا داشته باشه ارزه استفاده نداشته باشه، همین جوری میشه انسان. گاهی وقتا انسان فلج میشه وقتی یه دفعه ناامیدی میاد سراغ انسان، یعنی همه راه ها بسته میشه، میفته زمین، یعنی زانو میزنه، تأسف میاد سراغش، اسف. خب و این عرض له الغضب اشتد به الغیظ، میفهمد که اگر خشم بره به سمتش، یعنی چیزی که عصب خشمگینش بکنه، چه اتفاق میفته؟ اون آتش غیظ، اون آتش غیظ در درونش شعله ور میشه، یه دفعه شروع میکنه به داد و فریاد و بی‌ادبی و جسارت و اهانت و تجاوز و اینجور چیزا. به محض اینکه امام باقر عصام فهمود هیچ وقت هیچ کس مزه آرامش رو نمیتونه بچشه تا زمانی که وقتی بهش حمله غضب آلود میشه بتونه اینو کنترل کنه. اگر مهار کردی اونو به آرامش میرسی، اما اگه مهار نکردی، حتی اگر غیظ کردی و شروع کردی به خروجی، خروجی های کلامی، رفتاری، هر چیز دیگه، تو رو آروم نمیکنه، بدترت میکنه. وقتی که انسان به خشونت میفته بدتر میشه حالش. و این سعده به رضا نسیت تحفظ، معرکه است این فرمایشات. میگه اگر سعادتمند بشه به رضا، رضا یه سعادتمندیه، اگر راضی بشه قلبش، قلبش راضی شد، اون حالتهای آنچناری رو نداشت، چی میتونه بهش زدمه بزنه تو حالت رضا؟ اینکه نصیحت تحفظ، احتیاط رو دیگه از دست میده، یعنی خطرات رو نمیبینه، خطرات نه. خطرات از هر پنج بخش وجود داره، یعنی احتیاط نمی کنه. یه دفعه میره اون آرامشه، اون رضایه باعث میشه که از حالت مراقبت در بیاد. اینا چیزیه که حالا ده ها سال دیگه شاید انشاءالله بعد از ظهور دانشگاه های دنیا، مراکز علمی دنیا در مباحث انسان شناسی، نفس شناسی باید بشینن براش، بر تک تک اینا قاعده بسازن، بر تک تک اینا علوم تر بشه، بر هر کدوم اینا رشته ها باید زده بشه. که و انا له الخوف شغله الحذر، درست نقطه مقابل میفهمد که اگر حالت ترس بهش دست بده، ترس بیاد سراغش، دائما مشغول پرهیز و مراقبت میشه و این خودش یه آسیبه. مثلا میگه هر لحظه الان بمب میزنن، الان این دیگه فلج میشه، همینجوری کار نمیتونه بکنه، نوادا اینجوری بش اخونه بیرون نرو یا فلان کارو بکن، همش دائما اصلا زندگی عادی رو از دست میده. وقتی میاد سراغش زیادی میفته تو پرهیز، زیادی میفته توی احتیاط ها. و ان اتسح له الامن استلبت حل غره. این بلایی بود که سر خیلی تو همین جنگ اومد. اگر امنیت بیاد سراغش، الان بم زدن این دیگه امنیت داره، رفتن به این نخورد، الان مثلا نجات پیدا کرد، الان فعلا امنیت داره، چی میشه؟ غفلت میاد سراغش، غفلت میاد سراغش. تا امنیت اومد سراغش غافل میشه، غافل از این که دشمن مراقبش هست، ممکنه مجدد بهش حمله بکنه، بی احتیاطی بکنه. الان موشک زدن تموم شد، به ما هم نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این طرف گوشیش رو روشن میکنه، همین گوشیش رو روشن کرد، بمب بعدی میاد سر وقتش میزننش. چند نفر اینجوری شهید شدن؟ خب و این جددت لخون نعمه اخذت خل عزه. اینم خیلی 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 مهمه. اگر جدیدن یعنی تجدید نعمت بشه براش، یه نعمت براش، نعمت جدیدی براش بیاد، خب چه اتفاق میفته؟ غرور میگیردش، غرور میاد سراغش. وقتی که نعمت جدید، ماشین جدید، خونه جدید، لباس جدید، مس میشه، غافل میشه. ما در روایت داریم یه لباس نو آوردن برای امام سجاد علیه السلام، پوشید دید راحت نیست توش. ببینید خرید نباید آدمو بگیره، اگه خرید گرفتت این یادت نباشه، یادت نره. انگشتر، ساعت، تسبیح، سجاده، لباس، اتومبیل، نمیدونم هر نعمتی که اومد سراغ انسان، خدا فرزندی داد به انسان، اگه نعمت آدمو گرفت یعنی انسان ضعیفه، کوچکتر از نعمته، اون نعمته بزرگتر از توست، اون شیعه میگیردت. سفره، رستوران، غذا، نمیدونم هر چیزی وقتی گرفتت، گرفتت دیگه، میتونه تو رو دریافت بکن. تو باید اونقدر بزرگتر باشی شکار نعمت جدید نشی. به جای تو نعمت جدید انسان چی رو باید ببینه که شکار نشه؟ منعم رو ببینه، شکر خدا رو بکنه، تشکر از خدا بکنه، بی ظرفیتی، بی جنبه‌ای نشون نده تو خودش، مست نعمت نشه. مستی نعمت خیلی خطرناک، مستی علم، مستی جوانی، مستی نعمت، انواع مستی داریم، این خیلی مهمه. یه نفر مثلا کنکور قبول شده، انقدر بی ظرفیتی از خودش نشون میده که نکن، یا یه مسابقه رو برده، بلعکسش هم همینطورا، حالا کنکور امسال قبول نشه، یعنی افسرده شده این بیچاره، افسرده میشه، اصلا بی انگیزه میشه، خب به جهنم قبول نشدی فدای سرت، سال بعد امسال بهتر بخون، عالی‌تر بخون، و این نشاط تو از دست نده، امید تو از دست نده. این چوری هم بعضیا یه بنده خانومی بوده شه میمد به من میگفت تو رو خدا شما دعا بکنید من کنکور پزشکی قبول شم. بهش گفتم اصلا مطمئن نباش به نفعته، ممکنه به ضررت باشه. نه شما فقط دعا کن من قبول شم اینجا. گفتم تو اول باید ببینی آیا مثلا به صلاحت هست نیست. اتفاقا زد و قبول شد، زد و قبول شد، تا پزشکی قبول شد سرش رفت دانشگاه پزشکی، اومده به اینجا میکرد میشه من چادرم و درارم اونجا؟ خیلی روم نمیشه اونجا جلو دانشجو اینا چادر داشته باشم. از همینجا شروع میشه داستان، داستان اینجا شروع میشه. یعنی وقتی که خدا نعمت رو میده یه چیز جدیدی میاد، شخص به جایی که شاکرتر مطیع‌تر باشه طغیان شروع میکنه، غفلت شروع میشه. همین حالا اگه بخوایم تک تک اینا بحث بشه، اینا هر کدومش کارگاه داره، فوق‌العاده است این حالت قلب. ببینید چقدر متنوع این و این اصابت خو مصیبتون فزع حول جزع. وقتی یه مصیبتی میاد مؤمن چجوری؟ اذا اصابت خو مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون، شاد میکنه خودشو. اصلا مصیبت یکی از چیزایی که تلخی ها شادی میاره، یه معامل خدا این برمیگرده ما رأیتو الا جمیلا، اینو میگیم ولی خودمون عمل نمیکنیم. یعنی نمیتونیم زیبایی های یک مصیبت رو ببینیم، قشنگی های یک بلا رو ببینیم تو هر پنج بخش ها، یعنی جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقل. تا میبینیم ما همون درگیر اون صورته میشیم، میگیره ما رو، شروع میکنیم به جزع. جزع تو بخش های استراب توضیح دادم، تو مباحث استراب جزع که اومد یعنی ناآرامی که کارو خراب میکنه و مصیبت رو چند چندان میکنه. در روایت داریم آدمایی که بیتابی میکنن، جزع میکنن، اون مصیبتشون بیشتر میشه. با بیتابی کردن، جزع فزع کردن، تو به آرامش نمیرسی، بدتر میکنی این کارو. یه مثال بزنم براتون. ببینید مثل یه ماره، مثل یه ماره دارا وقتی داره رد میشه، الان من رو بدنت، خب چیکار کنم دیگه؟ الان رو بدنمه دیگه، این تجربه رو من داشتم. یه دفعه حالا بزنده تمامه، خب باید چیکار کنی؟ الان من رو بدنت دیگه، بترسی تکون بخوری چه اتفاقی میفته؟ مار میزنه، میزنه سمیه، میزنه میکشن. حالا چیکار کنم؟ راحت بذار رد شه. درست رد شدنش مقدار سخته، اما رد میشه میره، نمیزنن. اگه آروم باشی کاری باید نداره، جذب بکنی. یا یه جایی الان سگ هست، یه جایی روبرو دو تا سه تا پنج تا سگه، خب چیکار کنیم الان؟ به محض اینکه عکس فرمان نشون میفتن دنبالت. اما اگه باید نترسیدی، تونستی خودتو نگه داری، برو سمتشون، هیچ کاری باید نداره. توی قواسی مربیات چی میگن؟ میگن مواظب باش. وقتی یکی تمرین ها اینه که میندازن تو آب، توی آب شخص رو، بعد میگن اگه کوسه اومد تو باید کاملا خونسرد باشی. کوسه اگه تغییر خونه تو رو ببینه که تو ترس ورد داشته، چون خون جمع میشه تو بدن، میزندت. ولی اگه آروم باشه کنار کوسه، هیچ کاری بخواد نداره. این فیلم برداره دریایی رو دیدید؟ میرن کنار کوسه ها، لمسشون میکنن، بغلشون میکنن، اون هم هیچ کاری با اینو نداره. اگه کسی آرامش داشت مصیبت رد میشه میره، اما یک کسی که دائما عکس العملش میده، جیغ و داد میکنه، میبینی که روز به روز استرابش بیشتر میشه، گرفتاریش بیشتر میشه. خب و ان استفاد مالا اتقاه الغنا، به محض اینکه مال بهش میرسه، قاعده چیه؟ طغیان قدرش چیه؟ تو قرآن داریم. قدر طغیان چیه؟ استغنا. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. میری آدم آروم متین خوب متدین اهل نماز مسجد اخلاق دعا یه دفعه بهش چند میلیارد ارث میرسه. طغیان. حالا اینو بخرم اونو بخرم، میفته اصلا به یه وضعیت عجیبی. یا بهش یه مدیریت میدن، یه ریاست میدن، بهش مجتهد شده، قبلا نبوده، حالا الان اجتهاد شده دادن بهش، این شروع کنه طغیان کرده. دکتر را نبوده، حالا دکترا گرفته، میبینه که طغیان میکنه. یا یه هر چیز، هر یه دارایی بالاخره به دست میاره، دارایی مادی یا معنوی هم فرقی نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم نجابت رو، میگفت یه روزی مرحوم شیخ جواد آقای انصاری منو صدا کرد، گفت بود و بود و برو شیراز، دو تا شاگردات طغیان کردن. گفتم چی شده؟ گفت اینا یه ذره با ریاضت و اینا تونستن برسن به فکر خونی، فکر افراد تشخیص میدن که مثلا این الان چی فکر میکنه اینا. گفت دکون باز کردن اونجا، دارن خودشون هلاک میکنن اونجا. میگفت من رفتم شیراز، هر چی بهشون گفتم دست بردارید از این کار، تو حال مردم، تو عادی زندگی کنید، به حال مردم کاری نداشته باشه، گفت قبول نمیکردن. استغنا میاره برای انسان وقتی که انسان یه موقعی چهار تا خواب میبینه، چهار تا کشف داره، چهار تا چیز داره، ببینی شاخ در میاره، اصلا ظرفیت نداره. طغیان میاره. ان الانسان لیتقا، حتما طغیان میکنه اون موقعی که چی؟ ان رآه استغنا. این طبیعت آدمه. آدم فطرتگرا اینجوری نیست. آدم فطرتگرا هرچی به دست میاره آرومه، طغیان نداره، سواده زیاد میشه، همون آدم متواضع قبلیه. مقام بهش میدن، همون آدمه. نمونه بارز شما تو این شخصیت های خودمون مثل سردارامون، از همه بالاتر امام شهیدمون ببینید، امام امت، امام شهید، شهید رئیسی، ببینید از صفر، زیر صفر تا اون مقام اومدن، اما هیچ وقت طغیان توشون صورت نگرفت. آدم اینا رو باید الگوی خودش قرار بده که همه چی داشتن، مثل کسی که هیچی نداره رفتار میکردن. خیلی. و این تمرین ماست. ادعا هم بکنی خدا امتحانت میکنه، امتحانت. خب از آن ساعت، خب بسه، این 5-6 دقیقه هم بذاریم برای که آماده شیم برای نماز، چون تن تا فقره دیگه مونده از حالت و قلب نمیرسیم هم توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.